بنابراین تکرار میکنم، افراط وجود داره در حرفای من، تفریط وجود داره، مثل همین الان هم شاید، ولی یک لحظه نمیتونم خودم راضی کنم که بیام حرفای معنوی بزنم. مثلا حالا ما که چرت و پرت هم میگیم، حرفی هم درد به درد بخوری هم که نمیزنیم، اون چیزایی که به درد بخوره که از علامه است و از قرآن و از روایاته، ما که از خودمون حرفی هم نمیزنیم. ولی حالا همین هایی هم که میگیم به فرضم حرف به درد بخوری باشه، 5000 نمیارزه که هزاران نفر آدم رو بخوام مسلمان کنم بدون اینکه در درون یک حکومت دینی جای خودم رو پیدا کرده باشم. ممکنه درباره جای خودم حرف نزنم، ممکنه حتی تقیه کنم، اینا اشکالی نداره. ممکنه یه جایی با سیاست حرف بزنم، اینجا اشکالی نداره، ولی با شما که دیگه رو درباستی ندارم. و اینم قسمتی از پیام منه، نرید زیر بار این آموزه های باطلی که فکر میکنه شما اگر در صحنه حق و باطل نباشید، اگر این یگان پرچم اسلام رو که با تمام فسادها و نقصهایی که زیرش وجود داره اما پرچم اسلامه، اگر به شما نگم که این پرچم رو باید یاری کرد، والله قسم دروغ گفتم به شما، والله قسم خیانت کردم به شما، خیانت کردم. این درست مثل این میمونه که علی ابن ابی طالب در محاصره اصحاب جمل و اصحاب مارقین و ناکسین و قاستین قرار گرفته باشه، و من بدون اینکه کاری به کار علی ابن ابی طالب و جنگی که داره میکنه داشته باشم، بدون اینکه کاری به کارش داشته باشم، فکر کنم میتونم مثلا دعا به مردم یاد بدم، یا عرفان به مردم یاد بدم، یا فلسفه به مردم یاد بدم، یا قرآن حتی به مردم یاد بدم. تصور کنید یه همچین شخصیتی رو که علی ابن ابی طالب داره میجنگه و در محاصره دشمنانشه، و اون میگه من کاری به علی ندارم، من کاری به این که او در محاصره است ندارم، من بذارید مردم رو قرآن یاد بدم، فلسفه یاد بدم، عرفان یاد بدم. این شخص از سگ کمتر نیست؟ بازم شما باهوشتر از این هستید که حرف منو نفهمید. نمیخوام بگم با این حرف افراط و تفریط های خودم رو احتمالاً تبرئه کنم، ولی میخوام بگم دین نگفته و دین نفهمیده اون کسی که جایگاه خودشو در قبال پرچم حق به درستی تبیین نکرده باشه، ولو اینکه در قبال این جایگاه البته وقتی لازم باشه سکوت کنه، اون موضوع دیگه ای البته. خب من فکر میکنم امروز یگان پرچم حق با تمام مشکلاتی که زیرش هست در محاصره وحشیانه دشمنان ماست، بلکه با صراحت میگم در محاصره وحشیانه دشمنان دین، دشمنان بشریت، دشمنان خداست. و یک بار دیگه اون جمله رو میخوام تکرار کنم، خواهرانم، برادرانم، اونایی که در جنگ 33 روزه سن و سالشون انقدری بود که به سیب زمینی نمیگفتن دیب زمینی، قشنگ میگفتن سیب زمینی، دارم با اونا حرف میزنم. اگر در جنگ 33 روزه لبنان چجوری دعا میکردید؟ من خود به خودم دارم میگم، من چجوری دعا میکردم اون روز؟ شما یادتونه فکر کنم سوره فتح رو داشتیم میگفتیم اون موقع ها، تو اون آمفی‌تئاتر اونور بودم، شروع شده بود از جنگ 33 روزه، من گفتم من نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته، ولی اگر هر اتفاقی بیفته فقط نتیجهش جزء نتایجش این باشه که حزب الله به طور مطلق نابود نشه، جا داره که ما تا آخر عمرمون سر به سجده شکر بذاریم و بلند نشیم. امروز دارم میگم. اگر همین احساس رو در قبال محاصره ای که سوریه رو کردن، که نه ایران رو کردن، نه سید حسن رو کردن، اگر این احساس رو نداشته باشیم، اگر این جنگ رو همون جنگ نبینیم، اگر با تمام وجودمون دعا نکنیم در کنار دعاهایی که میکنیم، اگر این کار رو نکنیم، اونایی که به سیب زمینی دیب دمینی نمیگفتن، اگه به اندازه ای که اون روزها برای جنگ 33 روزه دعا میکردن، امروز دعا نمیکنن برای پیروزی پرچم اسلام، بدانند که دشمن در اون جنگ نرمش از جبهه اونها داره پیش روی میکنه. خوب مراقب باشید، ببندید راه این نفوذ رو. راه این نفوذ در دلهای شماست. من نگفتم برید کمک کنید یا پول بدید، نه این حرفا نزدم، نگفتم برید بجنگید. دو جنگ 33 روزش هم نگفتم بریم بجنگیم، چه برسه تو این جنگ. ولی تو دل خودتون نگاه کنید، ببینید چجوری دعا میکنید، چجوری متوجه توطئه هایی که علیه پرچم اسلام میشه هستید یا نیستید. خب روایت رو بخوانم و استراحت کوتاهی بکنیم. پیامبر فرمود للمؤمن علی المؤمن سبعه حقوق واجبه من الله عز و جل علی. مؤمن نسبت به مؤمن هفت حق داره که خداوند در او واجب کرده. یک، الاجلال فی عینه. مؤمن باید مؤمن دیگه در چشمش بزرگ باشه، جلالت داشته باشه، با مقام باشه. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست. به برادران مؤمنتون، به اونهایی که فهمیدن دین با سکولاریسم قابل جمع نیست، با چشم عظمت نگاه کنید. خواهرانم، برادرانم، سکولاریسم به هیچ وجه بیچاره نیست. درسته که ما اینجا با خاک سعی میکنیم یکسانش کنیم مواضعش رو، ولی به هیچ وجه بیچاره نیست. اونی که بیچاره است ماییم. سکولاریسم همون دعواییه و همون جبهه‌ایه که امروز سوریه رو به خاطر ایران محاصره کرده. سکولاریسم اونجاست. سکولاریسم تمام پولهایی که در بانکهاشون دارن، تمام تسلیحاتی که در زراتخانه ها و انبارهاشون دارن، تمام تکنولوژی هایی که دارند. سکولاریسم تمام این تبلیغاتی که از در و دیوار به روی ما میریزه. و یه ذره راحت حرف بزنم، به گفتگوهای ما بعد از 4 سال که نه، بعد از 20 سال نگاه نکنید. از این اتاق یک قدم بیرون بگذارید تا ببینید تفکر سکولاریستی نه فقط خطای ما که مثلا یه جاهایی متوجه تعالیم دینی نباشیم، نه، تفکر سیستماتیک سکولاریستی چقدر رواج داره. و این رو شما بعضیاتون در نوشته‌هاتون برای من گفتید. سکولاریسم به هیچ وجه بیچاره نیست. پاتون از این اتاق بیرون بگذارید. بله، جنگ سکولاریسم و اسلام جنگ نخبگانه. بقیه مردم که مستضعفند، مثل بنی اسرائیلیا که اونا هم عموما مستضعف بودند، ولی جنگ جنگ نخبگانه، جنگ کسانی که صورت مسئله رو میتونن بفهمن. 2/3 بلکه 3/4 بلکه 4/5 مردم اصلا صورت مسئله رو نمیفهمن. اینا همه مستضعفانند. ولی اونایی که صورت مسئله رو میفهمند، از این اتاق برید بیرون تا ببینید که سکولاریسم بیچاره است یا با چه قدرتی جولان میکنه. این یک جنگه. بپوشید سلاحتون رو، باید این تفکر رو با خاک اکسان کنیم. تمام دعوایی که غربی ها با ما دارن سر همین تفکره، و الا اونا با شاه عربستان مشکلی ندارن، با نماز خوندن نخست وزیر ترکیه حتی دیگه یه مقداری عاقل‌تر شده البته، با حجاب زنش هم مشکلی ندارن، میگن دیگه حریف ترکا نمیتونیم بشیم دیگه. مثلا تو فرانسه جلوی حجابو میگیرن با کمال وقاحت، ولی اونجا میگن حالا نمیتونیم، ولی بذار این اسلام رو ما تبلیغ کنیم، اسلامی که اسلام خمینی نباشه، اسلامی که به قول خمینی اسلام ناب محمدی نباشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسلامی که سکولار باشه، قرآن چاپ کنیم، حج بریم، نماز بخونید تا دلتون بخواد. حالا متاسفانه در یه جایی دیگه جنگو نمیشه خیلی هم باید مقدار مزورانه کرد، حجاب رو هم حالا تحمل کنیم. اونجایی که میتونیم تحمل نکنیم که بچه ها رو از درس خوندن محروم میکنیم، یا تو پارک تو روز روشن میزنیم میکشیمشون. اونجایی که نتونیم محروم کنیم، حالا از کنار این قضیه میگذاریم، ولی بذار اسلام ترکیه‌ای در بیاد، بذار اسلامی تبلیغ بشه که مصطفی تاجزاده اینجا براش سینه میزنه. که مدیر پروژه ایه که بر حسب اون چی که مدارکش هم ظاهرن وجود داره، مدیر پروژه ایه که دنبال این هستن، با کمک بشیریه دنبال این هستن که چجوری میشه ولایت فقیه رو عملا از این حکومت حذف کرد. بذار شاه عربستان بشه یه آدم خیلی معتدل خوب فرهنگی که عطا الله مهاجرانی بره براش کف و هورا بکشه و ازش پول بگیره. اما اسلام سیاسی، اسلام خمینی، اسلامی که بیداری میاره، اسلامی که میخواد بجنگه، اسلامی که میخواد بیسته، این اسلام تروریسته، این اسلام بنیادگراست. حالا تو این کشور 30 سال داره 30 بار داره انتخابات میشه، تو هر انتخاباتی هم کلی هیجان به این مردم تزریق میشه، اصلا مهم نیست. و تو عربستان حتی به زنها اجازه رانندگی نمیدن انتخابات که اصلا خوابشو ببینی، این هم اصلا مهم نیست. اینا حرفای من نیست، اینا حرفای بعضی از تحلیلگرای منصف غربیه که میگه شما فکر کردید آمریکا یک به اندازه پشیزی، به اندازه یک ذره در ابعاد نانو، شما فکر کردید آمریکا برای حقوق بشر براش اهمیت داره یا دموکراسی براش اهمیت داره؟ اگه به اندازه نانوی براشون اهمیت داشت، اینا میتونستن عربستان رو تحمل کنن، اینا میتونستن بحرین رو تحمل کنن، اینا میتونستن یمن رو یا کیو یا کیو تحمل کنن. وقت ایران شده ضد دموکراسی و حقوق بشر که سالی یه بار مردم به اندازه یه استادیوم های فوتبال که گل زده میشه یا خورده میشه هیجان زده میشن به خاطر انتخابات. تو ایران دموکراسی نیست؟ نه آقا، دعوا جای دیگه است. و این حرفی نیست که مستضعفین روزگار بفهمند. از این اتاق برید بیرون تا بفهمید جنگ سر چیه. اون وقت شما از من انتظار دارید من این جنگ رو که اونها تمام نیروهاشون رو براش بسیج کردن فراموش کنم و دست کم هر هفته برای شما یادآوری نکنم که اینا دارن میخوان ما رو له کنن بچه ها، به خاطر این موضوعه که میخوان ما رو لهمون کنن. خب من اینو میگم تا شما منو ببخشید افراط و تفریط های منو، برای بار انومه دارم میگم و ما اوبر و نفسی صدام بلند میشه، ببخشید صدام که بلند میشه بعضی وقتا حرفای منو خوب نمیفهمید. خب چیکار کنم؟ دارم اشاره میکنم به بعضی از نوشته های شما، ولی حرف من اینه خواهران و برادران من، اگر یک هنر در میان ما بتونه وجود داشته باشه این است که بفهمیم معنویت، عرفان، معجزات قرآن همه اون جایی ارزش داره که دست کم جای خودمون رو در این معادلات جهان بفهمیم. اونا همه نیروشون رو بسیج کردن علیه ما، ما داریم چی کار میکنیم؟ خب الاجلال فی عینهی، از این اتاق برید بیرون تا بفهمید کسانی که میفهمن نگاه سکولاری و لائیک به دین چقدر محجوره، اینا چقدر مظلومند. از این اتاق برید بیرون تا ببینید از در و دیوار فیلم ها و ادبیات جمهوری اسلامی اندیشه لائیسیته و اندیشه سکولاریستی میباره. نه اشتباهی که طرف دائم و ذکر نیست یا ذکر کثیر نداره، نه، به صورت سیستماتیک چنین نقطه نظری رو دنبال میکنن. برید نگاه بکنید که نگاه هم میکنید و تا ببینید. بنابراین کسانی که تو این اتاق نشستن و کسانی که تو این اتاق ننشستن و این حقیقت رو فهمیدن، یعنی مؤمن هستند و در برابر جبهه نفاق ایستادند، اینها در نظرتون بزرگ جلوه کنند. راحت میگم همه لااقل تو این اتاق که نشستیم همتون به همدیگه بزرگ نگاه کنید. خیلی آدمای بزرگی کنار شما هم. شک نکنید پیغمبر اینو گفت. اگه فهمیده باشید که نرغب و الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله، اینو اگر فهمیده باشید که دعوا دعوای اسلام و نفاقه، دعوا دعوای قرائت ناب پیامبر از اسلامه و اسلام آمریکایی، همونجوری که امام خمینی میگفت. بعضی به من گفتید کلمه سکولاریسم رو یکمی کمتر استفاده کنم. باشه، من همون کلمه رو استفاده میکنم که امام خمینی استفاده میکرد، اسلام آمریکایی. و بذارید یه چیزی بگم که خوشحال بشید، خوشتون بیاد، بدونید که کاروان تحول بشر بی انتهاست. من اون موقعی که امام خمینی با اصرار هر هفته تو هر نوشته خودش آخر عمرش این دوتا کلمه رو به کار می برد، اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی، من شاید حدود سالهای 67 و اینا بود دیگه، یعنی حدود 25 سال قبل بود. من چند سالم بوده اون موقع ها؟ حدود 20 سالم بوده مثلا، بیشتر 20 و چند سالم بوده، 25-6 سالم بوده. منم اون موقع ها گفتم امام چقدر حرف زیاد میزنه، خدا شاهده، خدا بذار خدا تو شاهد، ماه رمزونه. گفتم چقدر امام اون میگه اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی، اسلام ناب، اسلام ناب، چه خبره؟ میگه امام اواخر عمرش هر حرفی میزد، هر بیانیه میروش دو سه بار این مطلب رو توش میگفت. حالا دارم میگم که آه وای، خیلی خوب لغت ها رو میخواید عوض کنیم، راست میگید، پیشنهاد خوبیه، از این لغت سکولاریسم کمتر استفاده کنیم. من فقط دلم برای آقای زاهدی میسوزه که اینجا نیست، چون خیلی عادت کرده مثل کرک بهش نرسه همچی سرحال نمیاد. باشه، حالا که نیست چشمشو دور ببینیم، لغت رو عوض کنیم، بگیم اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی. این لغتی بود که امام خمینی به ما آموخت و شما برید اینو ببینید دقیقا منظور امام خمینی از اسلام ناب و اسلام آمریکایی چه بود. دقیقا اسلام سکولار بود، اسلام آمریکایی، اسلامی بود که نهضت آزادی ازش حمایت میکرد، اسلامی بود که آمریکا ازش حمایت میکرد، اسلامی بود که روشنفکرهای غرب ازش حمایت میکردن. اما اسلام ناب این اسلامیه که او به ما آموخت و من حالا میفهمم که اون موقع چقدر بچه بودم. گفت بچه بودم، نفهم بودم، از سر کلاس جیب میشدم. میگفت اون موقع چقدر بچه بودم و نفهم بودم که از سر کلاس امام خمینی جیب میشدم و فکر میکردم او چقدر زیادی اصرار میکنه روی موضوع. حالا دارم جبران مافات میکنم، نمیدونم. جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال، شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال. یا به قول اون بیت سعدی، دستی که در آغوش بود اکنون به دندان می‌برم. نمیدونم دارم جبران مافات میکنم، نمیدونم دارم یه ذره به ابعاد صورت مسئله‌ای که 20 سال پیش امام خمینی برای ما میگفت، 15 سال پیش برای ما میگفت، 20 سال پیش برای ما میگفت، 25 سال پیش برای ما میگفت، تازه دارم به این ابعاد این مسئله نزدیکتر میشم و پی میبرم. نمیدونم، ولی هنر در این است که معنویت رو و جهاد رو یک حقیقت ببینیم. خب دومین حق، ولی ود لهو، به هم محبت داشته باشید، همدیگر رو دوست بدارید. مؤمن باید مؤمن رو دوست بداره، نه فقط در نظرش بزرگ جلوه کنه، باید دوستش داشته باشه. یه جوری بگم که همتون بخندید، ولی افراطی بگم که متوجه بشید. ود، ود خواهم بگم خودشو با او یک خانواده ببینه. بعدم نگفتم ما همه با هم برادریم دیگه. قرآن میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، به زن و شوهرها میگه. مودت اون چیزیه که خدا بین زن و شوهرها به وجود میاره اگر ازدواج درست و خوبی داشته باشن، یعنی خانواده باهاش به وجود میاد. مؤمن باید با مؤمن خودش توی خانواده ببینه. والود له فی صدره، در دلش محبت داشته باشه. و دیگه وای 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 وای، والمواسات له فی ماله، و در مالش باید باهاش مواسات داشته باشه. مواسات هم گفتم چیه دیگه، اینا حق مؤمن بر مؤمنه. و ان یحرم له غیبته، اینو معمولا ترجمه میکنن که پشت سرش غیبتش نکنه، غیبتش نکنه، غیبت کردن اونو حرام بدونه. ولی من فکر میکنم این رو میشه یه کمی وسیع‌تر از این معنی کرد که شامل اینم بشه. وقتی که او غایبه براش حریمی قائل باشه. و ان یحرم له غیبته، وقتی غیبت میکنه او و نیست، حاضر که نیست، حاضر که هست که باید بهش محبت کنه، بهش احترام بگذاره، چون باید اجلال داشته باشه در نگاهش دیگه، بهش احترام بگذاره، بهش محبت بکنه. حالا وقتی حاضر نیست چی؟ براش حریم قائل بشه، پشت سرش ازش دفاع بکنه. و همین هم هست حکم، اگر کسی غیبت کنه از یه مؤمنی، شما یا باید دفاع کنید از طرف، یا پاشید برید. یعنی این که مؤمن وقتی نیست حریم داره و من پاسدار حریمشم. و این یعوده فی مرضهی، به عیادتش بره وقتی مریض شد، به عیادت هم برید وقتی مریض، خدای نکرده مریضی پیش میاد. و این یشیع جنازتهی، و خدای نکرده اگر مرد به تشییع جنازش بره. و الله یقول فیه بعد موته الا خیرا، و بعد از مرگش درباره او جز به خیر و نیکی سخن نگه. خب این حقوق خیلی سنگینه، منم راجع به سنگینی و سبکیش دیگه اول درس صحبت کردم، راحتتون بذارم زیاد حرفی نزنم. فقط یک نکته رو بگم، نگاه کنید بچه ها، این روایت مثل همه روایت هایی که میخ میکوبه به تابوت سکولاریزم، تمام ابعاد روابط انسانی رو داره بهش نگاه میکنه، از اونی که تو نگاهتونه تا اونی که تو دلتونه، تا موقعی که طرف حاضره، تا موقعی که طرف غایبه، تا وقتی سالمه، وقتی مریضه، وقتی مرد، وقتی بعد از مرگش اتفاق افتاد. در تمام این مسائل قرآن به ما کار داره، یعنی اسلام به ما کار داره. وقت اسلام دین فردیه. دین روابط فردیه. دین خلاصه میشه در روابط فردی و احساسات درونی ما. عمرن. اون اسلام آمریکاییه که اینجوریه. بیچاره شدید. یه لغت جدید پیدا کردیم. خیلی خوب. بله. من خب لابد ان یعنی لابدیم از این که داشته باشیم یک استراحتی. منتها من واقعا لله بنا داشتم که تو ماه رمضان کمی سبکتر بگیرم کلاس رو. دلیلش هم بهتون میگم، پیامبر در اون حدیث معروف فرمودن که به بردگانتون آسون بگیرید. خوندید که گفتن در ماه رمضان به بردگانتون آسون بگیرید. من واقعا بنای من بر اینه که یه مقداری در ماه رمضان آسون بگیرم. میذارم به عهده خودتون. حالا میتونیم همه الان تعطیل کنیم کلاسو و من هفته بعد درسمو سوره طه رو آغاز کنم. مشکلات ما هم که یکی دوتا نیست، تقریبا اکثریت شما ابراز شعف فوق‌العاده‌ای کردید از مباحث روایی و حسن ملاحظه نکردید که من هم انسانم. از شنیدن این احساس شعف ها خب من گمراه میشم. البته بازه 4-5 تایی بودن که گفتن که یه ذره سوره طه رو هم بیشتر کنیم مثلا بد نیست، ولی مباحث روایی به طرز اعجاب آوری مورد استقبال شماست. بنده عرض میکنم خب خیلی بی خود مورد استقبالتونه. عرض کنم که ما روایات رو فقط تیمونن و تبرکن میگیم. من اصلا قرار نیست بحث روایی بکنم برای شما. ما یه عمریه بحثمونی که میخوایم شروع کنیم گفتیم تیمونن و تبرکن یه حدیثی بگیم. از روز اول بچگیمون که معلمی رو شروع کردیم گفتیم یه حدیثی بگیم اولش. حالا کارمون به اینجا کشیده. هنوزم من نیتی جز تیمونن و تبرکن ندارم. همیشه نگاه میکنم اینقدر من روایت جالب بهش برخوردم، یادداشت کردم. تازه چند وقتیه که اینا رو بردم تو اکسس، یعنی کلیداش و ایندکساش رو در رو بردم تو اکسس که بتونم پیدا هم بکنم. چند صد صفحه روایت من برخوردم بهش و یادداشت کردم. همینجوری نگاه میکنم یکی از اینا انتخاب میکنم برای شما میگم دیگه. نیتی هم جز تیمون و تبرک نیست. منتها چیکار کنیم که این خاصیت اسلامه که مسالبش به هم متصله. شما از هر جا شروع کنی به گفتن وصل میشه به بقیهش و عجیبم نیست، چون اسلام یک کلمه فقط برای ما داره، اونم تربیت انسانه. خب میتونیم الان تموم کنیم کلاس رو و شما برید. میتونیم تا ساعت 6 نبیشتر، الان 5:10 است، حد اکثر تا ساعت 6 بمونیم و من یه مقداری از سوره طه رو هم برای شما بگم. الامر الیکم.